الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در رابطه با مسئله بیماری مصری و اون چه در اصطلاح ازش تعبیر میشه به ادوا به مناسبت شرایط روز و اتفاقی که در بلاد ما و عموم عالم اتفاق افتاده، به این مناسبت بحث از ادوا و سرایت و بیماری مصری به لحاظ وقوعش از نظر فقه موضوع آثار متعددی است که بررسی احکام فقهی و آثار و نتایج مترتبه بر مسئله از نظر نصوص و کلمات فقها مورد اهمیته، چرا که عده‌ای از احکام مربوطه به این مسئله، مسئله ادوا و سرایت، احکام مهمی است که به واسطه شرایط و اتفاقاتی که افتاده منشأ آثار عملی فراوانی هم هست که کم و بیش هم در برخی از استفتاءات بهش اشاره شده. مسئله ادوا و سرایت از دید فقه، دیدگاه فقه و آثاری که در فقه داره، ولو به لحاظ برخی از آثاری که مطرح شده، انقدر مورد اهمیت بوده که عده‌ای از فقها رساله های مستقلی در این مجال نوشتن، ولو من خودم شخصا اون رساله ها رو به صورت چاپ شده ندیدم، ولی برخی از این رساله ها رو به صورت تصویری و مخطوطش رو برام فرستادن رفقا و متنش رو فی الجمله هم دیدم. از جمله کسانی که در این مسئله رساله خاصی دارند، مرحوم سید نعمت الله جزائری است که ایشان به مناسبت اتفاق بیماری طاعون در عصر ایشان در برخی از بلاد ناچار میشه از حیث اینکه مسئله فقهیاً مورد ابتلا قرار گرفته، رساله‌ای رو در این در رابطه با فرار از طاعون و از بلادی که درش طاعون اتفاق افتاده بنویسه که آیا فرار از امکنه‌ای که این مرض مصری طاعون درش اتفاق افتاده آیا جایزه یا نه. یعنی این بحث، بحث فرار از طاعون، یک مسئله از عده فراوانی از مسائل مربوط به مرض مصری و ادوا و امراض مصری است. فرار از بلاد مشتمل بر این بلا که در کلمات فقهای اهل سنت هم این مسئله بالخصوص مورد تعرض قرار گرفته و شاید نظر معروف بین فقهای اهل سنت هم، حالا ولو در برخی از مقاطع ازمنه، حرمت فرار از طاعون باشه. فرار از بلاد مشتمل بر این بلا رو نوعی اعتراض بر مقدرات الهی به حساب می آوردن، نوعی فرار از قضای الهی به حساب می آوردن و منافی با وجوب رضای به مقدرات الهی به حساب می آوردن. و لذا مثل مرحوم سید نعمت الله جزائری اصلا عنوان رسالش اینه که رسالتون، همون مرحوم سید نعمت الله جزائری، همون صاحب کتاب زهر الربیع و عده ای از کتب فراوانیه، از جمله رساله هایی که از ایشون نقل میشه، از مؤلفات ایشون، همین کتابه که عنوانش اینه: مسکن الشجون فی وجوب الفرار من الوباء و الطاعون. در یه مورد اینجوری ایشون تعبیر کرده، در مورد دیگری ایشان از رسالش تعبیر کرده: مسکن الشجون فی حکم الفرار من الوباء و الطاعون. به جای فی وجوب الفرار، فی حکم الفرار من الوباء و الطاعون. و گمانم اینه که عنوان رساله همین دومی باشه، یعنی وجوب جزءش نیست، وجوب فرار از وبا، بلکه فی حکم الفرار، که نظر ایشونم اینه که فرار از وبا جایزه. در رساله این نتیجه رو ایشون مختار ایشونه: اعتراضاً بر کسانی که حتی از برخی از علمای امامیه از کلمات ایشون در این مسکن الشجون برمیاد، که در عصر ایشان معتقد بودند که فرار از طاعون جایز نیست، اگر در مکانی، بلدی و یا بلادی این بیماری اگر اتفاق بیفته، اهل اون بلد حق نداره کسی به عنوان فرار و تحفظ بر نفس و صیانت نفس از ابتلا، حق فرار از این بیماری رو نداره، که انهو نوعی اعتراض به تقدیر الهی و عدم تسلیم نسبت به مقدرات الهی به حساب می آمده. ایشان این رساله رو نوشته به مناسبت اون که در خود رساله آمده، که به مناسبت وقوع طاعون در روم در سال 1102 قمری، یعنی یه چیز حدود 340 خورده ای سال پیش، که الان 1400 خورده ایه 41، این 1102، یعنی تقریبا 340 سال پیش. ایشون فرموده این بلا در روم حادث شده و بعد از اونجا منتشر شده به بلاد استانبول، که استانبول همون استانبول امروزه، که پایتخت عثمانی، دولت عثمانی اون عصر محسوب می شده. فرموده: انتشر منها الى بلاد استانبول و شامات و بغداد و المشاهد المشرفه و الجزائر و البصره و الحویزه و دورق. حویزه و دورق همین جزء خوزستان ایرانه. و قد مات به سببها خلق کثیر و منهم العلماء و الصلحاء و الزهاد حتی سمی ذاک العام به عام الحزن. این متنیه که از ایشان: و فر اناس من تلک الدیار و کان بعض الناس یعتقد حرمت الفرار لکونه مخالفا للمشیت الالهیه و انه مناف لوجوب الرضا بالتقدیر. خود مرحوم نعمت الله جزائری تصریح داره در این رساله که نه، خلاصه فرار از مهالک لازمون عقلن و واجبون شرعن و نقلن، و مسئله رو به این صورت دنبال کرد. و همینطور از کسانی که رساله مستقلی در این مسئله نوشتن، مرحوم سید بحرالعلوم، به حسب اون چی در کتاب الفوائد الرجالیه آمده، در جلد یک صفحه 94 مثلا رساله ای از مرحوم سید مهدی بحرالعلوم که تعبیر از این رساله به این طور شده: رسالتون فی حکم الفرار من الطاعون. این هم یه رساله. به هر حال مسئله انقدر مهم بوده که حتی نسبت به این یک حکم در رابطه با این مسئله رساله نوشته شده. حالا ما انشاءالله به تناسب فرصتی که داریم اشاره خواهیم کرد که نه این یک حکم، که احکام فراوانی در رابطه با این مسئله بیماری های مصری و تا اون یکی از اونها و با یکی از اونها، اون چه در عصر ما اطلاق میشه از مسئله مثلا کرونا که نوعی وبا محسوب میشه، که الانم در تعبیرات عربی ازش تعبیر به وباء کرونا هم میشه، دارای احکام متعدد و آثار فراوان و نتایج فقهی گسترده‌ایه در ابوابی از فقه، نه در یک باب از فقه، که انشاءالله به مناسبت فرصت عده ای از اونها رو اشاره خواهیم کرد. به هر حال این اصل مسئله و عنوان مسئله حکم و آثار بیماری های مصری از نظر فقه شیعی و از نظر ادله. ما بحث در این مسئله رو از جهاتی مورد بررسی قرار دادیم، عناوینی رو که به این سرفصل‌های بحثمون دادیم عناوینش عبارت از جهات بحثه، چون جهات مختلفی است که هر کدوم مربوط به برخی از آثار و برخی از امور مرتبط با این مسئله است. جهت اولایی رو که ما اینجا مطرح کردیم که به عنوان یک مقدمه‌ای هم برای اون جهات بعد محسوب میشه که بحث اصلی ماست، اینه که باید دانست ابتلای به امراض سخت و صعب و سنگین و خصوص بیماری‌های مصری، این مسئله منافاتی با ایمان نداره. یعنی این گونه نیست که ابتلای به این گونه بیماری ها دلیل بر بی ایمانی طرف باشه، یا اینکه این بیماری ها باید مال غیر مسلمین باشه و وجود این بیماری ها دلیل بر نبود مسلمانی یا نبود ایمان به حساب بیاد. این مسئله در روایات بالخصوص مورد توجه قرار گرفته نسبت به بیماری های سنگین و سخت و اینکه آیا اینا با ایمان سازگاری داره، کسی که مبتلا به این بیماری ها میشه آیا مؤمن به حساب میاد، یا اینکه کسی که مبتلا به این گونه بیماری بشه دلیل بر اینه که او خلاصه مبغوض الهیه به این معنا که مؤمن نیست. در روایات داره که نباید کسان مبتلای به این گونه بیماری ها رو متهم به این گونه اتهامات کرد که او از نظر ایمان مشکل داره. در صحیحه معاویه ابن عمار آمده، اصلا بابی داره در کافی متناسب روایاتی رو که مربوط به این بخش میشه در اون باب آمده، که این صحیحه معاویه بن عمار هم ضمن اون بابه که کافی جلد 2 صفحه 254 این روایت که صحیحه معاویه بن عماره در این قسمت آمده، این گونه آمده: ان ناجیه، معاویه بن عمار ان ناجیه قال قلت لأبی جعفر علیه السلام به امام باقر ان المغیرت یقول ان المؤمن لا یبتلی بالجذام ولا بالبرس ولا بکذا ولا بکذا. برخی از عامه این گونه بوده اعتقادشون که مؤمن مبتلای به این امراض ناجور مثل جذام و برس و از این قبیل بیماری ها نمیشه و که انهو کسانی که مبتلا میشن دلیل بر بی ایمانی اونهاست. فقال حضرت فرمودن ان کان لغافلا عن صاحب یاسین، او غافل از اون شخصی که در سوره یاسین مورد اشاره قرار گرفته، اون مؤمن آل یاسین یا مؤمن یاسین که وقال رجل مؤمن، بله، که در اون سوره به عنوان مؤمن یاسین ازش تعبیر میشه، این مغیره از شأن او غافل شده که میگه مؤمن لا یبتلی. این شخص با اینکه مؤمن بود، انه کان مکنعن که نوعی جزام یا خلاصه تعبیر اینه، ثم رد اصابعه، یعنی انگشتاشو حضرت برگردون، گویا نوعی اصطلاح تنگی در پوست اتفاق میفته و کش آمدنی که انگشت‌ها به نوعی جمع میشه. ثم رد اصابعه فقال، حضرت فرمود که انی انظر الی تکنیعه، گویا من دارم میبینم این بیماری و این وضعیت او رو. اتاهم فانذرهم ثم عاد الیهم من الغد فقتلوه، همون کسی که در سوره یاسین از او تعبیر شده که دفاع از پیامبران الهی میکرد که یا قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. خلاصه این مبتلا بود و وظیفه خودش هم انجام داد و او رو کشتن. ثم قال، حضرت فرمود ان المؤمن یبتلی بکل بلیت و یموت بکل میتت، ابتلای به بلایا مختص به غیر مؤمنین نیست، مرگ های سخت دلیل بر نبوده به ایمان نیست، به بلاهای سخت مؤمن گرفتار میشه، به مرگهای مختلف و گوناگون و حتی سخت میمیره، الا انه لا یقتل نفسه، خودکشی نمی کنه. این یکی از روایاتیه که ازش استفاده میشه که انه خودکشی جایز نیست. خودکشی با ایمان ناسازگاره. مؤمن مبتلا میشه به بلایا، به مرگهای مختلف، ولیکن مبتلای به خودکشی نمیشه. خودکشی با ایمان سازگاری نداره. این یک روایت. و در روایت دیگری که موثقه ابن بکیر این گونه آمده که در همین بابم مرحوم کلینی این روایت دیگر رو هم آورده، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ایبتل المؤمن بالجذام والبرس و اشباه هذا، فقال و هل کتب البلا الا علی المؤمن، مثلا بلا ویا مخصوص مؤمنه، سوال میکنی که آیا مؤمن مبتلا میشه، اصلا بلا مال مؤمنینه، که انه اون بلایی که در حقیقت میخواد مقامات مؤمن رو آشکار کنه که مؤمن به واسطه اون ابتلاعات و صبر اون بر ابتلاعاتش، ایمانش و مراتب ایمان و تسلیمش نمود میکنه. ولو ابتلا یک امر عامیه، همه مبتلا میشن، اما یک ابتلایی مال مؤمن و اون ابتلایی که موجب بروز قوت ایمان بشه، یه ابتلای عامیه که افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. ابتلا و افتتان و اختبار برای همگان، باز یک ابتلا مال مؤمنین و کسانی که ایمانشون محرز برای کشف و بروز مقامات عالی ایمان اونها، کما این که برخی از مراحل ابتلا مربوط به حتی انبیا و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. اینی که در روایت داره و هل کتب البلاء الا علی المؤمن، که انه به لحاظ اون بلاء خاصی است که مبرز و موجب نمود و ظهور مراتب عالی ایمانیه، و الا بلا اختصاصی به مؤمن نداره، غیر مؤمن هم مبتلا میشه، کما اینکه در روایت قبل آمده بود. بله بله در روایت قبل، بله نه تو اون روایت نبود که غیر مؤمن هم مبتلا میشه، ولی به هر حال این که ابتلا در حق خصوص مؤمنین نیست، این مسلمه. منتها سوال اینها این بوده که آیا اصلا مال غیر مؤمنه و مؤمن آیا مبتلا میشه، که حضرت فرمودن بله مؤمنم مبتلا میشه، که انه این روایات ناظره به اینه که مؤمن هم مبتلا میشه. در روایت معتبر ابی بصیر آمده، ولو در سند این روایت سهل ابن زیاد هم هست، ولی به نظر وجود او مخل به اعتبار روایت نیست. انا ابی عبدالله علیه السلام ان لله عز و جل عبادم فی الارض من خالص عباده ما ينزل من السماء تحفتون الى الارض الا صرفها عنهم الى غيرهم ولا بليتون الا صرفها اليهم. یعنی برخی از بندگان خالص خدا عبادی هستند که وصفشون اینه، من خالص عباده، برخی از بندگان خدا هستند این گونه مرحله از خلوص رو دارن، خصوصیتشون اینه که تحفی که از آسمان نازل میشه از اونها منصرف میشه، خدا اون نعم اون نعمتها رو و اون تحفه ها رو از اونها میگردونه به طرف دیگر و به دیگران، و به عکس بلایی نازل نمیشه مگر اینکه بلا رو متوجه اونها میکنه. یعنی با اینکه از خالص عباد هستن، کأنه برای همینه که در بوتقه بلاها و صبر بر مصائب که مراحل بالای ایمان اونها بروز و ظهور پیدا میکنه، و الا در حال سلامت و حال امنیت کامل و نعمت و رفاه، قضیه دینداری خیلی سختی نداره. در صحیحه هشام ابن سالم آمده، من این روایات رو گلچین کردم، روایاتی که از نظر سند معتبر و سندهای عالی هم داره در کافی، در صحیح هشام ابن سالم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل، اشد الناس بلاء اولا پیامبران هستند و بعدم کسانی که تالی تل و اونها و بعدم به حسب مراتب، یعنی هر مقدار به مقامات عالی نزدیکتر بودن می طلبه که طرف بیشتر مبتلا بشه و ایمان او و در حقیقت مراتب ایمان او با سختی های مختلف نمود و بروز بکنه. در صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج این گونه آمده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله من اشد الناس بلاء فی الدنیا، فقال النبیون ثم الامثل فالامثل، و یبتل المؤمن بعدو على قدر ایمانه و حسن اعماله. مراتب ابتلا به مقدار مراتب ایمان و حسن اعمال اشخاصه. فمن صح ایمانه و حسن عمله اشتد بلاؤه، و من سخف ایمانه و ضعف عمله قل بلاؤه. در صحیح ذریح محاربی این گونه باز آمده، عن ابی عبدالله علیه السلام کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول انی لأکره للرجل ان یعافا فی الدنیا فلا یصیبه شیء من المصائب. من خوش ندارم شخصی این گونه باشه که در دنیا هیچ مبتلا نشه، هیچ مصیبتی گرفتار، هیچ مصیبتی نشه. در موثقه سماعه باز اینگونه آمده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان فی کتاب علی علیه السلام ان اشد الناس بلاء النبیون ثم الوصیون ثم الامثل فالامثل، و انما یبتلی المؤمن على قدر اعماله الحسنه، فمن صح دینه و حسن عمله اشتد بلاؤه، و ذالک ان الله عز و جل لم یجعل الدنیا ثوابا لمؤمن ولا عقوبتا لکافر، و من سخف دینه و ضعف عمله قل بلاؤه، و ان البلاء اسرع الى المؤمن التقی من المطر الى قرار الارض. آخرین روایتی رو که اینجا نقل کردیم معتبره سلیمان ابن خالده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال انه لیکون للعبد منزلت عند الله فما ینالها الا به احدا خصلتین. بنده ای هست، برای بنده منزلتی گاهی وقتا نزد خداست که اون منزلت دسترسی به اون و دستیابی به اون منوط به اینه که یکی از این دو اتفاق براش بیفته، اما به ذهاب مالهی او به بریت فی جسده، یا اینکه مالش تلف بشه، یا اینکه بیماری نسبت به بدن او و جسد او اتفاق بیفته. این روایاتیه که در این باب مرحوم کلینی قدس سره آورده و برای دفع این شبهه است که مبادا خیال بشه که ابتلای به بیماری‌های سخت و به بلایا این یک امریست مخصوص به غیر مؤمنین و با ایمان ناسازگاری داره و کسی که مبتلای به این بلایای سخت بشه گویا خدا از او روی گردانه و او دیگه مؤمن نیست. نه این گونه نیست، بلکه این روایات تصریح داره که بلاها اصلا گاهی وقتا مخصوص مؤمنین خاص و مؤمنین خالص و حتی معصومین مثل انبیا و اوصیا و به دنبال اونها متناسب با اونها الامثل و فالامثل. این روایات مربوط به این جهت. فقط یه نکته‌ای باقی میمانه و اون این که ممکنه گفته بشه خب جمع بین این روایات و بین اون چه در قرآن مجید آمده که ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر چگونه خواهد بود، که مفاد این آیه و حسب ظاهرش اینه که اتفاقات ناگواری که بر شما اتفاق میفته ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم، بلاها، سختیها و مصائب به خاطر که انه اعمال ناشایست خود شماست یا به خاطر اعمال خودتونه، به ما کسبت ایدیکو تازه و یعفو عن کثیر و خدا از خیلی از اعمال شما گذشت میکنه و اون چه بر شما از مصائب اتفاق میفته جزئی از استحقاقات شماست که بر شما عملی میشه. خب از اون طرف دیدید که روایات داشت بلا احیانا مال انبیا و معصومین و اوصیا و خلص از مؤمنین و الامثل فالامثل، از این طرف آیه مفادش اینه که اون چه از مصائب و ناگواری ها بر شما اتفاق میفته به واسطه اعمال ناشایستیه که انجام میدید که مستتبع و سبب استحقاق بلا و مصیبت. جمع بین این دو مطلب چگونه خواهد بود؟ در رابطه با این آیه و مفاد این آیه در روایات مطرح شده و از ائمه مورد سوال قرار گرفته اتفاقا، که از محضر امام علیه السلام راوی در روایات متعددی است که میاد سوال میکنه که این آیه که میگه ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم آیا نسبت به اون چه برای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و فرزندان معصوم او اتفاق افتاده چگونه خواهد بود؟ مصائب و بلاهایی که این معصومان گرفتار اون بودن و مبتلا به اون شدن آیا این هم مشمول این آیه است؟ در حالی که بناس امام علیه السلام حضرت امیر و فرزندان او معصومند. علی ابن ابی طالب و 11 امام از ذریه اون حضرت معصومند، در حالی که ما منا الا مقتولون او مسموم و خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود ما اوذی نبیون مثل ما اوذید، اون حضرت اینقدر مورد آزارهای فراوانی قرار گرفته بود که حضرت فرمود ما اوذی نبیون مثل ما اوذید، از بلایی که و اذیت‌هایی که نسبت به انبیای قبل از اون حضرت بوده، بلایای اون حضرت و اذیت‌هایی که در رابطه با اون حضرت اتفاق افتاده افزون بر انبیای سلف بوده. راوی میاد از حضرت سوال میکنه که خلاصه اون چه در رابطه با امیرالمؤمنین و فرزندان اون حضرت اتفاق افتاد، حضرت پاسخی دارند در روایات متعددی این مضمون آمده که حضرت میفرمان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کان یستغفر، مثلا در هر روز 70 بار یا بارها، در بعضی از روایات ظاهرا داره 100 بار حضرت استغفار میفرمودن من غیر ذنبن، در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله معصومه و هیچ گناهی هم از اون حضرت سر نزده، ولی در این حال حضرت استغفار میفرمود. در پاسخ راوی که سوال میکنه که آیا گرفتاری های امیرالمؤمنین و اولاد اون حضرت هم مندرج در آیه است و مشمول آیه است، آیه ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم، حضرت پاسخ میفرماد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کان یستغفر فی کل یوم، قریب به این مضمون، 70 مره یا 100 مره من غیر ذنب. این پاسخ حضرت در سؤال راوی. این پاسخ نسبت به اون سؤال چگونه پاسخگو خواهد بود و چه جوابی برای اون سؤال و حل اون سؤال و اشکال اون طرح، در کلمات برخی از بزرگان این روایت مورد بررسی قرار گرفته. مرحوم ملا صالح مازندرانی در شرح کافی این روایت رو، ایشان دو احتمال درش در توجیه پاسخ حضرت به سؤال راوی مطرح فرموده که محصل کلام ایشان این است که یک احتمال مبتنی بر این که این آیه مورد تخصیص قرار گرفته در رابطه با مصائب و بلایای معصومان، و پاسخ دیگر اینه که نه، آیه عامه و شامل بلای معصومان رو هم می شود و بلایی که متوجه معصومان هم هست مشمول آیه است. این دو پاسخ را انشاءالله در جلسه آینده اشاره خواهم کرد. والحمد لله رب العالمین.